بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صحبت در رابطه با وجه اخیری بود که در کلمات شیخ آمده است، از مشهور به عنوان دلیلی بر قاعده مایوزمن و آن این که در این قاعده اقدام مشتری و همچنین بایه هر کدام اقدام بر زمان مال دیگری را کردن به زمان مسما، و چون اقدام بر زمان کردن پس اصل زمان را قبول کردن، اگر زمان مسما ثابت نشد لفساد العقد، اصل زمان که زمان مثل یا قیمته ثابت میشه. گفتیم مرحوم شیخ در اینجا دو اشکال کردن. اشکال اول این که اینجا ما یک اقدام بیشتر نداریم و اون اقدام بر زمان مسما، اون هم که شارع امضاش نکرد. زمان دوم که زمان مثل و قیمته، اقدام دیگری در کار نبوده از طرف مشتری تا اینکه بگیم اون اقدام دیگر نافذه. اینی که بود امضا نشد، اونی که میشه امضا بشه نبود، صغراش نبود. به اضافه گفتیم که ممکن است کسی بگه اگرم تازه باشه اقدام دیگری، به چه دلیل این اقدام نافذه؟ ادله نفوذ ما نفوذ و اثبات نفوذ و عقد را میکنه که زمان المسماست، نه نفوذ زمان اقدام بر زمان غرامت. این اشکال. اشکال دوم این که بین این قاعده اقدام و بین قاعده مایوزمن عموم وجهه، جایی داریم که زمان هست، اقدام هست و زمان نیست، مانند تلف مبیع قبل از قبض. اقدام بر زمان مسما شده، بیع شده، ولی در این حال زمان نیست. اگر تلف شد قبل از رسیدن به دست مشتری، مورد افتراق این طرف هم جاییست که مثلا بیع بلا اجرت بلا ثمن بکنه، اجاره بلا اجرت بکنه، شرط اینکه تلف بر بایع و مالک باشه بکنه در ضمن عقد، یا اگر این مثال ها مورد مناقشه قرار گرفت، آریه ذهب و فضه که مثلا نسبت به عین اقدام بر زمانی نشده، اقدام بر مجانیت شده در آریه، ولی قاعده مایوزمن درش جاریه، در صحیحش زمان عین هست، در فاسدش هم اگر تمسک بشه به قاعده چنانچه مشهور تمسک کردن، باز هم زمان هست با اینکه اقدامی نیست. این حاصل بحثی که دیروز گفته شد. حالا این دو اشکال شیخ را، اشکال اول و دوم را، این دو اشکال در صورتی وارده بر این وجه که ما این وجه را اراده کنیم ازش همین ظاهرش را که شیخ فهمیده، اون این که از قاعده اقدام که نویشون خیال کردن خود اقدام بر زمان، اقدام بر زمان غرامت مثلا یا اصل زمان، این موضوع نفوذ و ترتب اثر قرار بگیره و اون زمانه بعد اساس اقدام در کار میاد. ولی ما اگر این تعبیر را با یه مقدار تعدیل برگردونیم به یه مطلب دیگری، و اون این که به طوری که بر میگرده این وجه به وجه اول، وجه درستی هم میشه که مقصود این باشه، مقصود از قاعده اقدام بر زمان اولا اقدام بر زمان مسما باشه نه زمان غرامت، یعنی اون چیزی رو که خود متعاقدین و متعاملین قرار میدن به عنوان زمان، نه زمان اند تلفی را که حکم قانونه، حکم شارعه. مقصود از اقدام بر زمان یعنی اقدام بر دادن شیئی در مقابل مال دیگری، و اینکه مال دیگری را مجانی این نگرفته باشه، بلکه احترام مال دیگری را کرده در مقابل مال دیگری، حرمت وضعی مال دیگری را حفظ کرده، در مقابلش چیزی پرداخت کرده. پس مقصود از اقدام بر زمان یعنی اقدام بر احترام مال دیگری است و دادن شیئی در مقابل مال دیگری است که همون زمان جعلی یا زمان مسماست. پس مراد از زمان در اقدام و علی زمان این معناست، و مراد از اقدام هم مراد از اقدام اقدام عملی است، یعنی مال دیگر را بگیره، این نه مجرد انشاء است بلکه مال دیگر را هم این بگیره یا اقدام عملی است. کانهما این میشه که هر کسی مال دیگری را گرفت، قبض کرد، گرفت از دیگری و گرفتنش اون مال را به عنوان سلب احترام و حرمت مال دیگر نبود، به عنوان حفظ حرمت و مالیت و مضمونیت مال دیگری بود. اینکه در مقابلش چیزی پرداخت، حالا به اندازه قیمت سوقی کمتر بیشتر این دیگه مهم نیست، اصل این که مال دیگر را این اقدام کرد، بر گرفتنش اقدام عملی و قصدش از این اقدام هم این نبود که این مال را، یعنی در مقابلش احترام مال را حفظ کرد، زمانی قرار داد، جعلی قرار داد. اینجا این چنین اقدامی مستلزم این است که این چنین اقدامی زمان آوره، یعنی اون احترام مال دیگری را که این آقا کرده، این احترام نافذه بر این و زمان ثابت میشه بر این، یا همون زمانی را که جعل داده، اگر جعل کرده که زمان مسماست، اگر عقد صحیح باشه، یا اگر عقد فاسد شد، چون اصل حرمت مال دیگری را این آقا از بین نبرده و اقدام برش کرده و اقدام بر مجانیت نبوده، طرفین اقدام برش کردن، قیمت سوقش در ذمه این خواهد بود، و واجب است رد خود عین اگر باشه، اگر تلف شد قیمت سوقش رو باید. به این ترتیب اقدام بر زمان بر میگرده به اقدام بر حرمت مال دیگری و عدم مجانیت مال دیگری، بر میگرده به اقدام بر حرمت مال دیگری، اخذ على وجه الحرمه والاحترام و حفظ حرمت مال دیگری، حفظ حرمت مال در مقابل اقدامی که بر اساس هدر حرمت مال دیگری است. کنده ها اینجوری میخوان بگن این آقا که آقایونی که میان معامله میکنن، یه دفعه این معامله رو میکنن با حفظ حرمت مال مال هم دیگه، یه دفعه نه، این معامله رو انجام میدن با هدر این حرمت، مثل موارد هبه آریه، اینجور موارد طرفین وقتی معامله میکنن، عقد هبه رو انجام میدن، اقدام بر حفظ حرمت نمیکنن، بلکه برعکس، واهب همین هبه میخواد حرمت مالش از بین ببره، حد کنه به اصطلاح، یعنی رفع عید کنه از مال خودش و حرمت مالش رو لغو کنه و بده به دیگری مال خودش رو. هر جا این معامله و این اقدام عملی، این قبض و اقباض بر اساس حفظ حرمت مال شد، اونجا زمان هست، یا زمان مسما اگر معامله صحیحه، یا زمان غرامت اگر معامله فاسده، چون مالک از مال خودش دست نکشیده و مشتری هم به عنوان مجانی این مال رو نگرفته با حفظ حرمت مال دیگری گرفته. هر جا این اقدام و معامله و اقدام عملی و قبض و اقباضی که انجام میگیره بر اساس هدر حرمت وضعی ماله و بر اساس مجانیت باشه، معنای مجانیت عدم حرمت ماله، چون حرمت وضعی است اینجا مقصود، که همون معنای مضمونیت در مقابل مجانیته، حفظ مالیته. اگر اقدام بر مجانیت شد، نه اقدام بر حفظ مالیت و حفظ حرمت ما، اونجا دیگه زمان نیست. پس منشأ زمان اقدام بر حفظ مالیته. هر جا اقدام بر حفظ مالیت شد از طرفین، اونجا اون مالیته باز محفوظ بمونه، یا در مسمى اگر عقد صحیحه، یا در مالیت سوقی اگر عقد باطله، چون طرفین اقدام بر حفظ این مالیت کرده. هر جا اقدام بر حفظ مالیت نشد، حفظ حرمت مال که همون حفظ مالیت مال نشد، یعنی اقدام بر مجانیت شد، زمانی در کار نیست. اینه مدعا، اگر مدعاینا به این برگرده و این در حقیقت به این معناست که مرادشون از اقدام بر زمان اقدام بر حفظ مالیت مال غیر، اقدام بر حفظ حرمت مال غیر، اگر این چنین شد این قاعده اقدام، دیگه این دو اشکال شیخ هر دو برش وارد نیست، قابل دفعه. اما اشکال اول که ایشون می‌فرمود این اقدام بر زمان مسما کرده و این امضا نشد و اقدام دیگری هم در کار نبود، اقدامی که بود امضا نشد، اقدام دیگری که اقدام بر زمان الغرامت است نبود که امضا بشه، و تازه اگرم بود اضافه کردیم به چه دلیلی امضا میشه. این اشکال که دو اشکال در حقیقت در اون اشکال اول شیخ وارد نیست، به جهت اینکه اینجا اقدام بر حرمت مال هست. علی کل حال این آقا وقتی بنا داره که معامله بکنه، قبل از اینکه مال دیگری بگیره به خود معامله میخواد مال دیگری را مالیتش را حفظ کنه برای دیگری، این میخواد مال دیگری را مالیتش را از بین ببره برای دیگری. و باشه، بالاخره این اقدام مستقل از مقدار جعلی، یعنی در حقیقت اینا اقل و اکثرن، نه متباینه، اینا از قبیل اقل و اکثرن که این آقا اولا اصل مال دیگری را نمیخواد بدزده، نمیخواد مجانی بگیره، نمیخواد بدون رضاش بگیره، پس نمیخواد مالیت مال غیر را بر او از بین ببره. این یک. دو، اینی که حالا که نمیخواد اونجور ببره، اون وقت چقدر معین کنه در مقابل مالیت مال غیر؟ توافق هم کردن برای مسمایی، اینا اقل و اکثر هم از نظر عرفی، نه متباینه. اینن اینجا بابش باب اقل و اکثره که اینا اولا اقدام کرده بر این که مال دیگری را حفظ کنه برش مجانی و بلا ثمن و بلا رضا و بلا عوض، نمیخواد بگیره. بعد حالا که میخوان حفظ کنن حرمت مال، میخواد حفظ کنه حرمت مال دیگری را و اقدام بر حفظ کرده، توافق میکنن بر یک مقدار زمان جعلی، اون زمان رو هم به یک شکل جعلش میکنن به مقدار مثلا 100 تومن 50 تومن در اون ثمن مسمایی که تعیین میشه. پس بابش باب اقل و اکثره، چون بابش باب اقل و اکثره به لحاظ اصل حفظ حرمت مال دیگری و حفظ مالیت مال دیگری اقدام صادقه، این به لحاظ وجود این اقدام. میمونه این که خود چه دلیلی امضا بکنه این اقدام را. دلیل نفوذ عقد داریم که او اینجا شامل نیست بنابر فساد عقد، دلیل دیگر هم بر امضا این اقدام نداریم. این جوابش اینه که اینجا ما نیاز به دلیل امضا نداریم، چون حرمت مال دیگری مقتضای اصله، مقتضای اصل اینه که هر مالی، یعنی مقتضای مال مملوک بودنش برای اون مالک اینه که این احترام داشته باشه و مالیتش هم مال اون مالک باشه. اگر هر اینه مقصود این آقایون این باشه، نمیخوان اینا یک دلیل دیگری بگیرن غیر از اون دلیل گذشته، میخوان بگن مال دیگری محترمه، مالیتش احترام وضعی داره، مالیتش مال اوست، این مالیت تا از او سلب نشه، تا این مالیت را تا خودش هتک نکنه و رفعیت ازش نکنه، این مالیت ادله لا يحل مال امرئن، ادله حرمت مال مسلم به اون سیره ارتکاز عقلا، و این ترتیب این وجه برگشت میکنه به یکی از وجوه سابق، نمیخواد وجهی در مقابل وجوه سابقه قرار بگیره، بلکه برگشت میکنه به یکی از وجوه سابقه. فقط مقصود از اقدام بیان اینه که در اون جایی که مالک متعاقدن اقدام بر هدر حرمت نکردن، اقدام بر مجانیت اون مال نکردن، بلکه اقدام بر حفظ مالیت اون مال کردن، مقتضای قاعده حفظ مالیت اون ماله، و حفظ مالیتش اگر عقد صحیح باشه در مسماست، اگر عقد باطل باشه در مثل و قیمته. به این ترتیب دلیل خاصی بر نفوذ اضافه بر همون سیره عقلا برای اینکه مال هر کسی مضمون است و محترم است و مالیتش محفوظ است برای او، یا یکی از ادله لفظی از اون روایاتی که وجوهی که بهش تمسک شد، دلیل دیگری اضافه بر او ما نمیخواییم برای امضاء این مسئله. نه، اشکال رو دفع میکنی وقت میگیم این وجه عبارت اخرای، و یک برگشت میکنه به یکی از وجوه سابق در حقیقت. وجه جدید به این معنا که میخواد بیان بکنه جایی که وقتی طرفین اقدام میکنن، اینجا پس اقدام بر مجانیت در کار نیست، پس مال دیگری محترمه. به این مقدار وجه جدیده، وجه جدید نیست، تعبیر جدیدی است از حفظ حرمت مال دیگری، از بقای حرمت مال دیگری، و اینکه تا طرفین اقدام بر مجانیت نکنن، اقدام بر احترام اگر کردن که ملازمه با عدم اقدام بر مجانیت، این زمان ثابت است در اینجا علی القاعده. این دفع اشکال اول. دفع اشکال دوم شیخ که ایشون نقض میکرد به موارد که این مهمه، گفته شد این خیلی جاها اقدام هست زمان نیست، مانند تلف قبل القبض، خیلی جاها هم زمان هست قاعده مایوزمن هست اقدام نیست. این جوابش اینه. اما اون اولی جایی که تلف قبل از قبض بشه، اینجا در حقیقت اقدام نیست، چون گفتیم مراد از اقدام اقدام عملی است، یعنی اخذ مال غیر. اینجا اخذ مال غیر نیست، مجرد انشائه. من تا مبیع را نگیر مشتری اخذ مال غیر نکرده. اگر مراد از اقدام مجرد انشاء باشه، بله اینجا اقدامه، ولی مراد این آقایون از اقدام اقدام عملی است، یعنی کسی که مال دیگری را بگیره و در حوزه خودش قرار بده، که این به بعد از قبض و تسلیم و تسلم انجام میگیره، در حوزه خودش اگر قرار داد، یا یه دفعه در حوزه خودش قرار میده علی وجه المجانیه مثل هبه، اقدام بر زمان نکرده، یه دفعه در حوزه خودش قرار میده علی وجه زمان، یعنی با اقدام بر زمان مثل موارد بیع، اینجا زمان هست. پس در اونجا چنانچه زمان نیست، اقدام عملی هم نیست، در تلف قبل از قبض زمان نیست، چون اخذ نیست، قبض نیست، اقدام عملی نیست. باشه، قبض نکرده دیگه، واسه بازم تلف قبل از قبض چیز سمن پرداخت بکنه چه نکنه من مال مالکه، چون از قبض نکرده، اقدام عملی نیست، یعنی مال دیگر رو من نگرفتم. اقدم علی مال الغیر، مال دیگری رو اقدام کنه بهش برای جزا، اقدام بر مال به گرفتن مال، اقدام عملی. چرا این انشاء کرده اینکه این مال هر وقت گرفت میشه اقدام عملی. اگر مقصود از اقدام میدونم نه اقدام بر زمان به این معناست، یعنی یه اقدام عملی بر زمان مال غیر، اقدام عملی بر زمان مال غیر به اخذ مال غیر میشه. نه تو نگرفت مال غیر رو اقدام نکرده براش، این پرداخته که اقدام کنه بعد مال غیر رو بگیره، هنوز تا وقتی که نگرفت مال غیر رو اقدام بر مال غیر نکرده، اقدام علی زمان مال غیر به قید مال غیر. پس بنابراین اگر مقصودشون اقدام عملی بود، اینجا اقدام عملی نیست. و به عبارت اخرى قبض شرطه، قبض و تلف در بحث از زمان، بحث در کجاست؟ در اونجایی که مال تلف بشه در دست دیگری، مثلا مورد بحث زمان، موضوع بحث زمان و عدم زمان اونجاست که در دست غیر تلف بشه مال دیگری، آخ بحث میکنیم که اینجا زمان هست یا نیست. پس این موضوع بحثه، اخذ شده در موضوع بحث اینکه مال در دست دیگری تلف بشه. حالا که در دست دیگری تلف شد، و ما میخوام بگیم به چه دلیل این ضامن ذمه‌اش مشغول میشه؟ جایی که تلف نشده در دست دیگری، در دست خود مالکش تلف شده، خب اونجا موضوع این بحث نیست در حقیقت، چون موضوع زمان و اشتغال ذمه به مثل یا قیمت اونجایی است که مال یتلف در دست کسی که ذمه‌اش میخواد مشتغل بشه به مثل یا قیمت. و قاعده اقدام دلیل اشتغال ذمه کسی است که مال در دست او تلف شده، تلف شدن مال در دست او و قبض اخذ شده در موضوع قاعده اقدام، چون اخذ شده در موضوع قاعده زمان، چون در موضوع قاعده زمان اخذ شده، چون بحث از زمان یعنی چه؟ یعنی بحث از این که اگر مالی تلف شد در دست دیگری، آیا این مشتغل میشه ذمه‌اش به مثل قیمتش یا مشتغل نمیشه؟ بگو ولی زو بعضی تعبیر میکنن از قاعده مالایزمان، میگن المقبوض بالعقد الفاسد، یعنی قبض رو میگیرن، قاعده مقبوض بالعقد فاسد، مالایزمان به صحیح لایزمان به فاسد، قبض اخذ شده در اصل موضوع زمان، جایی که مال در دست مالکش تلف بشه او خارج از این بحثه.
نیاز نداره بگیم اقدام عملی به زمان، مثلا اینجا از بحث خارج.
خب حالا یا اینجور بگید یا اونجور، یه تعبیر اونم یه تعبیر، هر دو درسته، هر دو این تعبیر را میشه شخص انجام، یعنی مستدل. خب این بحثش اونجا خواهد آمد که این هم روایات درش هست هم علی القاعده میشه درستش کرد، نکته علی القاعدهش جوره با این که بحث از زمان فرض. چرا؟
اگر مخصوص به سبب عرض فاسد بشه یا در دست مشتری قرار بگیره و مشتری اون رو قبض بکنه، بعدا باید ببینیم که آیا ضامن است یا نه.
در اون بحث در حقیقت بحث از زمان مسمى میکنن، از مال صاحب مالکشه، با مقصودشون بحث از زمان مثل قیمت نیست، اینکه آیا بیع چون تمام شده، این مال چون مال اون از کیسه او رفته باشه، اونجا اینجور بحث میکنن، نه بحث در زمان مثل قیمتش میکنن، در فاسدش که بحث نمیکنن، اونجا بحث در اینه که آیا چون این ملک ما بایع شده، مشتری شده به خود بیع، گرچه در دستش نیامده، ملک مشتری شده، پس از کیسه مشتری بره. مقتضی قاعده اینه که از کیسه مشتری بره، لولا اون نکته ای که اونجا میگه. در اونجا در حقیقت بحث از این، از اینه که این زمان مسما، زمان مسمایی که هست، این ثابت میشه یا زمان مسما ثابت نمیشه. یعنی عقد منفسخ میشه به این طرف یا عقد صحیحه، مال دیگری از کیسه خود مالک خودش رفته که عبارت از مشتری باشه. اونجا از این جهتش بحث میکنه، نه از زمان مثلش. زمان مثل قیمت بدون شک موضوعش تلف مال در دست دیگری است، میباید در دست دیگری باشه تا جای بحث پیدا کنه که آیا این از اشتغال ذمه به مثل قیمتش هست یا نیست. در زمان غرامت اخذ شده، در زمان غرامت قبض مال یا تلف در دست غیر مالک اخذ شده، چرا در زمان مسما این اخذ نشده؟ چون در زمان مسما یکفی این که این مال ملک اوست، خدایی نداره از کیسه مشتری بایع بره، ملک مشتری بوده از کیسه مشتری رفت. خیلی خوب، ولی چون بحث سر زمان مثل قیمت، این آقا اینجوری میگه صاحب قابل اقدام که ما داریم دلیل زمان قیمت و مثل را درست میکنیم. زمان قیمت و مثل موضوعش تلف در دست غیره، پس این باز انجام بگیره تا بعد ما بگیم. نه دیگه، نه مراد از زمان اون بود، ولی به قاعده اقدام میخواستن زمان مثل قیمت درست کنن. مراد از زمان اعم بود، از زمان مثل قیمت، از زمان مقدمون علیه. پس بنابراین به این ترتیب اشکال دوم هم قسمت اولش رفع میشه و اون مسئله میمونه، مسئله این که جای اقدام داریم زمان نداریم و اون تلف مبیع قبل قبضه، تلف مبیع قبل قبضه اقدام هم نداریم. یا بگید شرط قاعده اقدام، بحث موضوع اون موضوعی که ما بحث از زمانش میکنیم در قاعده اقدام، تلف مال در دست غیر، چون بحث از زمان مثل قیمته. زمان مثل قیمت شرطش اینه که مال در دست غیر مالک تلف بشه، اما دست مالکش تلف شد که معنی نداره گفته بشه که اینجا زمان خیلی مفهوم عرفی اینه. ولی چون ما به قاعده اقدام میخواییم ثابت کنیم زمان مثل قیمت را، و زمان مثل قیمت هم موضوعش اینه که مال در دست دیگری تلف بشه، پس قبض شرطه، قبض شرط در موضوع قاعده زمانه. کسی که داره به اقدام تمسک میکنه اینه میگه، میگه جایی که مال دیگری در دست من تلف شد، اگر اقدامی کرده باشم ضامنم، و اقدام من بر زمان همون اقدام به قول شما انشائی موجب زمانه. زمان نیست، چون موضوع زمان نیست.
خب باشه،
شما اصلا نفی اقدام میگید. نه، ما میگیم آقایی که میخواد بگه، آقایی که میخواد بگه اقدام موجب زمانه، با حفظ موضوع جهات دیگر موضوع زمان، با حفظ جهات دیگر از قبیل تلف. تلف شرطه یا تلف شرط نیست؟ تلف شرطه. اگه بگیم اقدام هست، یه جای اقدام هست زمان نیست، چرا؟ چون تلف نشده. این اشکال میشه. بگیم اقدام هست زمان نیست چون تلف نیست، میگیم مثلا اقدام هست ولی زمان نیست چون تلف نیست. خب چون میگن تلف موضوع زمانه، همچنانی که تلف موضوع زمانه، کسی که میگه اقدام شرطه یا اقدام دلیل زمانه، نمیگه که اقدام بدون شرایط دیگه زمان، اقدام با شرایط دیگه زمان. یکی از شرایط زمان تلفه، یکی از شرایط زمان اینکه این تلف در دست غیر مالکش بشه. اما اگه تلف در دست مالکش شد، دیگه جایی برای زمان مثل و زمان قیمت نیست، جایی برای صحت عقد هست که زمان مسماست، او بحث دیگری است. ولی زمان مثل و قیمت رو میخواد ثابت کنه مستدل به قاعده اقدام. ولذا مستدل به قاعده اقدام اینو میگه، میگه جایی که تلفی باشه و مال دیگری باشه، در دست من تلف شده باشه، تلف نه اتلاف، تلفی باشه حتی تلف، و در دست دیگری باشه که دست غیر مالکش باشه، اینجا من میگم اگر این دیگری اقدام بر زمان کرده ضامنه. به این ترتیب میشه قاعده اقدام دلیلی برای اثبات زمان مثل و قیمت، جایی که شرایط دیگر زمان مثل و قیمت که یکیش تلفه، یکیشی که این مال تالف در دست غیر مالکش تلف شده باشه، در کار باشه. اما تلف مبیع قبل قبضه در بیع فاسد، اونجا در حقیقت مال در دست مالکش تلف شده، در دست دیگری نرفته که ضامن بشه. چرا؟ نفی زمان مسما اون مسئله دیگری است. او نفی زمان مسما، چون زمان مسما ملاکش دست دیگری نیست، زمان مسما ملاکش صحت بیعه، تملیک و تملک، او دیگه به نکته دیگری نفی میشه در بحث اینکه چرا تلف مبیع قبل از قبض از مال مشتری نیست، با اینکه مال مشتری بوده تا قبل از تلف، مبیع منتقل شده به مشتری بنابر صحت عقد. چرا از کیسه مشتری نیست و منتقل میشه به کیسه بایع، منفسخ میشه عقد؟ قهرن باطل میشه عقد و مال از کسی مال پیر. اون یه دلیل دیگه ای داره، دیگه ربطی به اینجا نداره. پس اگر مستدل به قاعده اقدام میخواست اثبات کنه زمان مثل و قیمت را، و زمان مثل و قیمت موضوعش جایی است که اولا طلب شده باشه مال، ثانیا مال در دست غیر مالک باشه، دیگه اون نقض اول بهش در حقیقت وارد نمیشه به عنوان یه نقضی. میمونه نقض دوم که قاعده خیلی جاها ما میبینیم زمان داریم و اقدام نداریم، مثل موارد آریه ذهب و فضه. بنابراین که اینجا درش زمان باشه در صحیحش، در فاسدش هم قهرن قاعده ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده، مثلا تمسک میکنن فقها یا مشهور اثبات زمان میکنن، با اینکه اقدام بر زمان در اینجا نیست، چون آریه مثل هبه است، هبه منافع در حقیقت آریه، اقدام بر مجانیت شده. اینجا این نقض در حقیقت در صورتی وارد به مستدل بر اقدام که بخواد مستدل به اقدام زمان را در اینجا به قاعده مایوزمن درست کنه. اینجا اگه بخواد زمان عین را به قاعده مایوزمن بخواد درست کنه، بله این حرف درسته، ولی در حقیقت اینجا زمان نه در صحیحش نه در فاسدش مربوط به قاعده مایوزمن نیست. اینجا این زمان یک زمان تعبدی است در حقیقت، و الا اگر ما باشیم و مقتضای قاعده اون روایت خاص در باب آریه ذهب و فضه نباشن، مقتضای قاعده اینه که در اینجا زمانی در کار نباشه، مورد عکس قاعده است، مورد مالا یزمنه نه مورد یزمن. چرا؟ چون به لحاظ منافع که اقدام بر مجانیت شده، فرض اینه که اون منافع رو تملیک این کرده، یا مثلا آریه میگن تملیک منفعت یا تسلیط بر مال، هیچ نسبت به عین، چون عین امانت، عین آریه مانند ضمن امانات مالکی است، مالک این امانت در دست دیگری گذاشته، یعنی خودش مال را در اختیار دیگری گذاشته و حد که حرمت مال خودش کرده، یعنی رفعیت کرده از حفظ مال خودش پیش خودش، ولو به جهت اینکه میخواسته منفعتش به او بده و به او حق انتفاع بده، مال رو هم قهرن ناچار بوده در اختیار او بذاره، به این ترتیب رفعیت کرده از مالش و اجازه داده که این مال در حوزه دیگری باشه، و این معنای امانت مالکی است. مال و عین در حوزه دیگری قرار بگیره، اینجا وقتی تلف شد، این تلف تلفی نیست که دیگری ضامن باشه، چون در حقیقت به لحاظ عین هم خود مالک رفعیت کرده از عین. چرا؟ اگر اتلاف کرد ضامنه، چون او راضی به اتلاف نبوده دیگه، ولی راضی به اینکه مال در حوزه خودش نباشه، منتقل بشه به حوزه دیگری یا در تحت حیازت دیگری و سلطه دیگری، این را خود مالک این کار کرده و این اذن را داده، که معنای امانت مالکی هم همینه. پس در اینجا نه زمان تلف نسبت به عین هست، نه زمان اتلاف یا تلف نسبت به منافع هست. منافع که اصلا اذن به اتلافش رو داده که او انتفاع کنه، عین اذن به تلفش داده، نه اذن به اتلاف. پس بنابراین اینجا موضوع لا یزمن به صحیح هست، اینجا موضوع لا یزمن، چون گفتیم مقصود از یزمن و لا یزمن یعنی خود متعاقدین، آیا قرار بدن زمانی را، جعلی را قرار بدن، حرمت ما را حفظ کنن یا حفظ نکنن. اینجا خود مالک حرمت ما را حفظ نکرده، نسبت به منافع مطلقا، چه تلفش چه اتلاف، نسبت به عین تلفش را حرمتش را حفظ نکرده، چون در اختیار دیگری گذاشته و اجازه داده که در حوزه دیگری داخل بشه، قرار بگیره این مال بلا هیچ وجهی و زمانی، مگر شرط زمان کنه. اگر شرط زمان کرد، گفت ایره من در اختیار شما قرار میدم، در باب آریه میگن در دو جا زمان هست، یکی آریه ذهب و فضه، یکی جایی که شرط زمان بشه، اونجا میگن زمان هست. اگر شرط زمان کرد نسبت به عین، نه نسبت به منفعت، نسبت به منفعت که نمیشه شرط زمان بکنه، منظورش آریه نیست، شد اجاره. نسبت به عین اگر شرط زمان کرد، بنابر نفوذ شرط زمان در اینجور موارد و اینکه این شروط مخالف مقتضای عقد نیست، چنانچه مشهور هم همینه، با شرط زمان هم باز زمان تلف جا داره. چرا؟ چون در اونجا در حقیقت اقدام بر مجانیت و حد که حرمت مالش رو از نظر تلف، عین مالش رو از نظر تلف نکرده، بلکه حفظ کرده مالیت مالش رو، گفته من اینه در حوزه تو قرار میدم، ولی اگر تلف شد باز بدی پولش. به این ترتیب حرمت مال خودش را اقدام نکرده بر رفع یده ازش، بلکه اقدام کرده بر حفظش، او هم اقدام کرده بر قبول این مطلب. پس در آریه مشروط به زمان ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده هست، در آریه غیر مشروطه لا یزمن به صحیحه هست و که لا یزمن به فاسده، چه ذهب و فضه چه غیر ذهب و فضه. پس این زمانی که در صحیحش هست یک زمان علا خلاف قاعده است، یعنی زمان تعبدی است، زمانی که قاعده ارتکاز عقلا و مثلا علالیت امثال اینا هیچ کدوم اونا این را اقتضا نداره، بلکه عکسش اقتضا داره. در حقیقت یه تخصیصی است در ادله این که مالک میتونه رفع ید از زمان خودش بکنه، الا اینجا این مضمونه. اینجا یک زمان تعبدی ثابت شد در فرض چی؟ در فرض آریه صحیحه ذهب و فضه. اون وقت باید ببینیم این دلیل این زمان تعبدی که گفته آریه ذهب و فضه در عینش اگر تلف شد زامنه زمان عین هست، این دلیل خاص به آریه صحیحه هست یا آریه فاسده هم میگیره؟ اگر اون دلیل ظاهرش آریه صحیحه بود، اصلا در آریه فاسده قائل به عدم زمان میشه، چون این زمان روی قاعده مایزمن که نبود، که مقصود از مایزمن چنانچه گفتیم طرفین اقدام کنند بر حفظ حرمت مال، اینجا طرفین اقدام کردن بر عدم حفظ، بر مجانیت، هم نسبت به منافع هم نسبت به عین به لحاظ تلف نه اتلاف. پس اینجا موضوع قاعده مایزمن نیست علی کل حال، چون اقدام بر زمان نکردن و مایزمن هم یعنی اون مالیتی را که بخوان حفظ کنن، اینا در مقام حفظ مالیت نبودن، در مقام مجانیت بودن، هم به لحاظ منافع هم به لحاظ عین، فقط به لحاظ تلف عین بدون اتلاف. پس این زمانی که ثابت شده یک زمان علی خلاف القاعده است از باب دلیل خاص. اون دلیل خاص رو بایستی دید که آیا خاص به فرض آریه ذهب و فضه صحیح است چنانچه ظاهرش اینه، یا نه مطلق موارد آریه ذهب و فضه اما از صحیح و فاسده رو هم میگیره. این دیگه یه بحثی است که در بحث کتاب آریه بایستی بحث میشه. ببینیم اون روایاتی که ازش تمسک شده بر مضمون بودن آریه و ذهب و فضه، ظاهر اولیش همون آریه صحیح است، ولی اگر آریه فاسد شد دیگه ما نمیتونیم بگیم و طرف شد، آریه فاسد بود و طرف شد آریه ذهب و فضه، اونجا مقتضی قاعده اینه که بگیم لازم آن فیه. چرا خلاف قاعده مایزمنه؟ چون اینجا از موارد لایزمنه،
این قاعده
و اجنبی نیست. امانات هم از باب لایزمنه، در باب امانات هم طرفین یعنی مالک مال اقدام بر مجانیت میکنه به لحاظ تلف. در باب وقتی کسی مالی را امانت پیش کسی دیگر میذاره، این مال را وقتی امانت مثل ودیعه، امانت مثل ودیعه اقدام بر مجانیت به لحاظ تلف، اقدام بر مجانیت به لحاظ اتلاف نیست، ولی اقدام بر مجانیت به لحاظ تلف، چون خودش آمده اینه گوشه در اختیار این و گفته اگر تو تفریط نکن افراط نکن، ولی هر چی شد اون دیگه به تو مربوط نیست، تلف هم شد تلف بشه. پس خودش اقدام کرده، خود مالک اقدام کرده بر مجانیت، بر حد که حرمت مالش به اندازه تلف، حد که حرمت مراتب داره، این دفعه مطلقا حد که حرمت چه تلف چه اتلاف، اینکه بخوره این مال رو اتلاف کنه این مال، یه دفعه حد که حرمت به اندازه تلف فقط دون الاتلاف. پس موارد امانات هم در حقیقت کل موارد امانات داخل در اقدام علی وجه حد که حرمت مال یا مجانیت مال به لحاظ تلف فقط. پس مقتضای قاعده لایزمنه، چون یکی از موارد اقدام بر مجانیت، لایزمنه بعدا خواهد آمد که عبارت عکس قاعده عبارت اخرای از اقدام بر مجانیت. در حقیقت اقدام بر حد که حرمت مال یا اقدام بر مجانیت صادق بوده در موارد عاریه به لحاظ عین، چون صادق بوده به این لحاظ، پس مورد عکس قاعده است، این که حالا زمان چه در صحیحش چه در فاسدش، چون ملاک عدم زمان اقدام بر مجانیته و اینجا هست چه در صحیحش چه در فاسدش، فقط اگر زمان ثابت شد دلیل خاص بوده که ولذا آقایون اونجا میگن لولا روایاتی که در باب ذهب و فضه آمده فرقی بین ذهب و فضه بین مسائل دیگه نیست، از نظر متعاقدن فرقی بین این دوتا نیست، ولولا اون دلیل خاص ما در اینجا میگفتیم لا یومن نه در صحیحش زمان عین هست اگر تلف شد نه اتلاف، نه در فاسدش زمان عین هست.
چرا
به خاطر امانت. امانت خودش یکی از امور لازمانی است. خب امانت هم خودش یکی از امور از اقدام بر مجانیت دیگه. دلیل امانت یک چیز خاصی توش نخوابیده. دلیل در باب عدم زمان در امانت هم به قاعده لایزمنه، چون خود امانت، خود عقد امانت یا عقد ودیع و امثال اینها، عقود امانی درش اقدام بر مجانیت هست از طرف مالک به لحاظ تلف. خود عدم زمان در باب امانات مدرکش چیه؟ مدرکش مال لایزمنه، یا مدرکش اقدام بر مجانیته، یا اقدام بر حد که مال به مقدار تلف. اون که دلیل خاص که درش نیست در حقیقت، اونم همینه. پس در دلیل خاص نداره، اولا دلیل خاص نداره، ثانیا دلیل خاص هم داشته باشه، دلیل خاص چه فرق هست بین عقود امانات و سایر عقود؟ لا یزمن همچنانی که عقود دیگر عقد هبره میگیره، عقد امانت رو هم میگیره، فرق نمی کنه. عقد امانت هم مانند عقد هبه مشمول لا یزمنه. هر عقدی که مالک اون عقد در اون عقد خودش اقدام بر مجانیت مال خودش کرد و رفعیت کرد از حرمت مال خودش، حالا یا رفعیت مطلق چه از نظر تلف چه اتلاف، یا رفعیت مقید و خصوص تلف، فقط در باب امانات دومیه، فقط به لحاظ عین البته، نه به لحاظ منفعت. اینجا خودش اقدام کرده بر حد که مالش، خودشون اقدام کرده، قاعده لازمان شاملش میشه. پس بنابراین این که در آریه ذهب و فضه زمان ثابت شده، این یه تخصیصی است در حقیقت در قاعده لایزمن، یا تخصیصی است در قاعده این که وقتی خود مالک اقدام بر مجانیت میکنه، اینجا دیگه حرمت مالش از بین میره. الا اینجا شارع گفته اینجا لنکتتن، چون ذهب و فضه درش مسائل خاص، حساسیت های خاصی هست. مثلا گفته حتی اگر مالک بخواد حد که حرمت مالش بکنه و به نحو امانت قرار بده، اینجا زمان هست. بنابر اینکه اون روایت تام باشه و استدلال بهش تمام باشه، اون وقت واسه دید که این روایت مفادش چقدره. مفاد متیقنش عقد عاریه صحیح هست، ولذا به عقد عاریه فاسده دیگه نمیشه تعدی کرد. ولذا باستی گفت در عقد فاسده، عقد عاریه ذهب و فضه فاسده، عدم زمان هست. اگر عاریه صحیح بود و تلف میشد، این زامنه، چون روایت گفته. اگر عاریه صحیح نبود، فاسد بود، دیگه اون روایت استفاده نمیشه ازش این مقدار، مگر به فحوایی و دلالتایی رو دارم جورای دیگه و که اون دیگه بحث دیگری است که در باب کتاب عاریه باستی بحث کرد. پس نقض دوم هم به اون مستدل وارد نیست، چون بحث در نقض دوم در اون جایی است که اون زمانی که ثابت شده باشه در صحیح، زمان اقدام، زمان به اصطلاح مجعول از طرف، از قبل طرفین باشه. اینجا این زمان یه زمان تعبدی است. این زمانی که در عاریه صحیح هست یک زمان تعبدی است، نه زمانی است که متعاقدین قرار دادن، نه مالک این زمان قرار داد. مالک اقدام بر مجانیت در تلف عینش کرده، به خود امانت قرار دادن عینش و عاریه دادن عینش به دیگری. خب این گفت، این گفتیم که مقصود از اقدام بر زمان و همچنین مقصود ما یزمن به صحیحه زمان مسماست، نه زمان مثل اقدام. اصلا زمان مثل قیمتی که شارع قرار میده ولو تعبده، او که دیگه ثبت از زمان اونجایی که قرار میده، این که دیگه موضوع قاعده زمان مثل قیمت نیست. ما میخواییم زمان مثل قیمت را در ذیل قاعده به زمان مسما در صدر قاعده درست کنیم. قبلا هم گفتیم که ما یزمن، یزمنو به صحیحه زمان مسماست، یزمنو به فاسده، یزمنو زمان مثله. ولی بعضی ها گفتن که این زمان در اینجا به دو معنا استعمال شده. ما قبلا گفتیم که معنای زمان جامع مطلق عدم مجانیت، ولذا باز یه معنا میشه، ولی دو مصداق پیدا میکنه. ما یزمنو به صحیحه یا اقدام بر زمان یعنی عدم مجانیت به لحاظ مسما، یزمنو به فاسده یعنی زمان مثل قیمت، عدم مجانیت ما یزمن زمان مسماست، زمان مثل قیمته، زمان مسما در کار نیست. مسما رو جعل کنن خودشون، جعل نکرده، مجانی قرار داد در اختیارش. پس این یزمنی که در اینجا آمده زمان تعبدی مثل قیمته. این زمان تعبدی مثل قیمت نه اقدام برش شده، مشخص مقصود از اقدام بر زمان مسماست، نه قاعده ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده اقتضاش داره. این یه زمان تعبدی است، دلیل خاص اقتضاش داره، ولذا این دلیل تخصیص در قاعده لا یزمنه. اینجا اگر دلیل خاص نبود، بلکه حتی با دلیل خاص، قاعده ما لا یزمن به صحیح به لحاظ فاسده هست، اگر بگیم اون دلیل خاص به آریه صحیح هست، شامل آریه فاسده هم نمیشه. درست، حالا میگیم مشرع نیست، ولی حالا فرقی که امروز گفتیم اینه که یزمن مقصود زمان مسماه، زمان جعلی، هم اقدام بر زمان مشخص کردیم، هم یزمن به صحیحه مشخص کردیم. مقصود از یزمن به صحیحه یا اقدام بر زمان، یعنی اقدام بر جعل زمان از طرف متعامله. پس هر جا جعل زمان نبود، نه یزمن به صحیحه هست، چون مقصود از یزمن به صحیحه یعنی الزمان المجعول المسماه، و نه اقدام بر زمان هست. خب پس در این زمانی که در اینجا درست شد از هیچ کدوم از این دوتا نیست، پس موضوع قاعده درش نیست. چه دلیل اثباتش بکنه چه دلیل اثباتش نکنه، موضوع قاعده یزمن نیست، بلکه موضوع قاعده لا یزمنه، چون در آریه متعاملین جعل عدم زمان میکنن. نو نه بردم زمان بایستی زمان جعلی باشه، گفتم یزمن یعنی زمان جعلی، تا جایی که زمان جعلی یعنی طرفین مالیت مالی را در مقابل مال خودشون قرار بدن. به عبارت اخرى تحلیل کردیم امروز، اقدام بر حد که حرمت مال و عدم اقدام بر حد که حرمت مال، اقدام بر حفظ حرمت مال و اقدام بر عدم حفظ حرمت مال، میزان اینه. یزمن و بصحیحه یعنی اقدام بر حفظ حرمت مال از طرف خود دو طرف بشه. خب اینجا اقدام بر حفظ حرمت مال از دو طرف نشده، برعکس اقدام بر حد که حرمت مال شده از طرف مالکش. امانات هم حد که حرمت امانات حد که حرمت به لحاظ طرف خوینه شهر خوین. شما هی بر میگردی به اشکال اول که من جواب دادم، میگم عقد امانت هم درش لایزمنه. چرا نسبت به طرف عین امانت گذاشته عین را؟ معنای نه عند العقلا هم اینجوره، شارع باشه یا نباشه خب نه یعنی چه میگی؟ آقا کسی که مال را امانت در دست دیگری قرار میده داره میگه اگر تلف شد از مال من رفته، خودش داره میگه امانت دست تو. معنای امانت اینه، معنای امانت اینه که اگر تلف شد در حوزه تو، چون من گذاشتم در حوزه تو دیگه. بله، پس بنابراین قاعده اقدام بر میگرده به اقدام بر حرمت مال. فقط اینجا این یک اشکال بر این قاعده وارده، یعنی در بر تعبیر به قاعده اقدام وارده. برگشت این قاعده به یکی از وجوه سابق شد، یه اشکال وارده و اون اینکه این اقدام را اقدام بر زمان میزان نیست، عدم اقدام بر مجانیت میزانه. اینها شاید چون در باب معاملات بالاخره یه اقدامی هست، تعبیر وجودی کردن، حقش این بود تعبیر عدمی کنن مشهور، بگن عدم اقدام بر مجانیت مستلزم زمانه. هر وقت مال دیگری، مال کسی در دست دیگری تلف شد و عدم اقدام بر مجانیت بود از طرف اون مالک، اینجا زمان هست، چون مال او محفوظه، حرمت مال اصله، مال هر مالکی اصل حرمتشه، مگر خود مالک اقدام کنه بر مجانیت مال خودش. و به این ترتیب اعم میشه از باب معاملات، جای غیر معاملات رو هم میگیره، کسی که بره مال دیگری رو ازش بگیره، چه معامله نکرده اصلا، غاصب اقدام بر دادن زمان مسمام نکرده، ولی در عین حال قاعده زمان درش هست. چرا؟ چون مالک اقدام بر مجانیت نکرده. اقدام رو آقایون ذکر کردن چون ناظر به عقود بودن و در عقود اقدامی هست همیشه، عدم اقدام بر مجانیت مساوی با اقدام بر زمانه، تعبیر به اقدام بر زمان کرده، و الا قاعده اقدام بر زمان بر میگرده به عدم اقدام بر حد که حرمت مال. اینه در حقیقت روح مسئله، که این عنوان اعمیست، شامل موارد معاملات و عقود میشه و شامل موارد اخذ مال غیر میشه بدون اذن اون و بدون رضای اون هم میشه. او ملاک اصل مسئله است که قبلا هم در وجوه سابقه علالید و امثال اینها، اون سیره و امثال اینها ذکر شد. آقایونی که اقدام تعبیر به وجودی کردن، گفتن اقدام بر زمان چون ناظر به باب معاملات فقط بودن، در باب معاملات اقدام هست، عنوان وجودی که ملازمه با اون اقدام عنوان عدمی است، ایره بیان کردن. پس اگر مقصودشون این باشه، یه مقصود درستی است و برگشته به یکی از وجوه گذشته میکنه، هیچ اشکالی هم بهش وارد نیست.